بخش سوم، فصل چهارم کتاب غرور و تعصب. الیزابت خیلی ناراحت بود که از زمان آمدنش به نمتن هیچ نامه از جین دریافت نکرده بود. هر روز که میگذشت این ناراحتیش بیشتر هم میشد. اما روز سوم این ناراحتی برطرف شد، چون از خواهرش دو نامه یک جا دریافت کرد که روی یکی از آنها نوشته شده بود اشتباهاً به جای دیگر ارسال شده است. الیزابت زیاد تعجب نکرد، چون جین نشانی را بدخط نوشته بود. تازه حاضر شده بود به پیاده روی بروند که نامه ها را آوردن. دایی و زندایی الیزابت او را به حال خود گذاشتن تا با خیال راحت نامه ها را بخواند و خودشان به پیاده روی رفتند. اول باید نامه را که اشتباهی ارسال شده بود میخواند. جین آن را 5 روز پیش نوشته بود. قسمت اول نامه شرح همان مهمانی ها و سرگرمی های کوچک و اخبار اوضاع منطقه بود. اما قسمت بعدی که تاریخش به 1 روز بعد مربوط می شد و معلوم بود که با هیجان نوشته شده است، اطلاعات مهمتری می داد. مضمونش این بود: لیزیا عزیزتر از جانم، بعد از نوشتن مطالب بالا اتفاقی افتاد که کاملا غیر منتظره و خیلی جدی و حاد است. متاسفم که نگاه نرمت کردم، اما خیالت راحت باشد، حال همه ما خوب است. چیزی که میخواهم بگویم به طفلک لیدیا مربوط میشود. دیشب ساعت 12 موقعی که همه میخواستیم بخوابیم، پیک سریال سیدی از طرف کنونل فوستر آمد تا به ما خبر دهد که لیدیا با یکی از افسرها به اسکاتلند فرار کرده. راستش آن افسر کسی نیست جز بیک هام. خودت می دانی که چقدر تعجب کردیم. اما کیتی زیاد تعجب نکرد. من خیلی متاسفم. خیلی. چه وصلت نسنجیده‌ای برای هر دو طرف. ولی من دوست ندارم به فال بد بگیرم. امیدوارم در مورد شخصیت ویگهام سوء تفاهم شده باشد. من می توانم قبول کنم که بی فکر و ندانم کار است. اما این کار اگر به دلمان بد نگیریم نشانه رزالت نیست. انتخابش هیچ نفعی برایش ندارد، چون می دانند که پدرمان چیزی ندارد به لیدیا بدهد. مادر عزیز ما خیلی ناراحت است. پدر بهتر تحمل می کند. خدا را شکر که هیچ وقت نگذاشتیم چیزهایی که در مورد ویگهام می دانیم به گوش آنها برسد. خود ما هم باید آن چیزها را فراموش کنیم. از قرار معلوم شنبه شب حدود ساعت 12 به راه افتاده بودند، اما تا دیروز صبح ساعت 8 کسی متوجه رفتنشان نشده بود. پیک را سریع فرستادن. لیزی عزیز، لابد از 10 مایلی ما رد شده اند. کنن فوستر می گوید به دلایلی باید به زودی اینجا منتظرشان باشیم. لیدیا چند خط نوشته برای همسر کناله باقی گذاشته و تصمیمشان گفته. باید نامم را به تمام کنم، چون نمیتوانم مادر بیچاره ما را زیاد تنها بگذارم. میترسم زیاد سردن نیاورده باشی، چون خودم هم درست نمیدانم چه نوشتم. الیزابت بدون اینکه به خودش فرصت تحمل بدهد، حتی بدون اینکه اصلا بفهمد چه احساسی دارد، بعد از تمام کردن این نامه بلافاصله نامه بعدی را قاپید و بی‌صبرانه و بیقرار آن را باز کرد و خواند. این نامه را جین 1 روز بعد از قسمت دوم نامه اول نوشته بود. خواهر عزیزم، لابو تا حالا نامه عجولانم را دریافت کرده ای. امیدوارم این یکی مفهوم تر باشد. با اینکه وقتم آزادتر است، ذهنم انقدر آشفته و سردرگم است که مطمئن نیستم نوشتم مفهوم از کار در بیاید. لیزیا عزیزم، نمیدانم چه بنویسم، ولی خبرهای بدی برایت دارم. نمیتوانم نگویم. درست است که ازدواج آقای ویکهام با لیدیای بیچاره دور از عقل و منطق است. اما حالا دلمان میخواهد مطمئن شویم که آنها ازدواج کردند. چون شواهد فراوان در دست است که میترسیم اصلا به اسکاتلند نرفته باشند. کنن فوستر دیروز آمد. روز قبل از آن، چند ساعتی بعد از ارسال پیک فوری، از برایتن راه افتاده بود. لیدیا در نامه کوتاهش برای خانم فوسته نوشته که قرار بوده به کرتناگرین برود. اما دنی به حرف آمد و گفت که به نظرش ویگهام اصلا قصد نداشته با که به کرتناگرین برود. حتی قصد ازدواج با لیدیا را هم نداشته. این قضیه را به کلونل فوستر گفتند و او هم بلافاصله نگران شد و از برایتن به راه افتاد تا رد آنها را بگیرد. تا کلپهم راحت ردشان را گرفت، ولی بعدش نه. آنها بعد از رسیدن به کلپهم یک کالسکه کرایه گرفتند و کالسکه را که آنها را از ابسون به آنجا برده بود مرخص کردند. تنها چیزی که بعد از این می‌دانیم این است که عده‌ای آنها را در راه لندن دیدند. من که فکریم به جایی نمی‌رسد. کانون فوستر بعد از آنکه در این قسمت‌های لندن پرسجوهایی کرد، به اینجا آمد و به پرسجوهای خود در همه ایستگاه‌ها و مهمانخانه‌های بارنت و هتفیلد ادامه داد. اما همه اینها بی نتیجه بود، چون همه می گفتن که ندیدند آدم هایی با این مشخصات از آن نقاط عبور کرده باشند. کنونل با دل واپسی به لانگبورن آمد و با نهایت خوشقلبی نگرانی های خود را با ما در میان گذاشت. من واقعا برای او و خانم پوستن متاسفم، اما هیچ کس نمی تواند آنها را مقصر بداند. لیزی عزیزم، همه ما مستاصل و پریشانیم. پدر و مادر ما فکرهای بد می کنند، ولی من آنقدرها بدگمان نیستم. شاید اوضاع احوالی می پیش آمده که ترجیح دادن در خفا در شهر ازدواج کنند و تصمیم اولشان منصرف شدند. به فرض که بیگهام نتوانسته باشد با زن جوانی مثل لیدیا که این همه کس و کار دارد چنین نقشه را عملی کند که بعید است. آیا لیدیا به چنین چیزی تن می دهد؟ غیر ممکن است. ولی با کمال تعصب متوجه شدم که کنار پوستر زیاد روی ازدواج آنها حساب نمی کند. وقتی دلخوشی هایم را به زبان آوردم، او سرش را تکان داد و گفت که متاسفانه بیگهام آدم قابل اعتمادی نیست. مادر بیچاره ما واقعا ناخوش است و از اتاقش خارج نمی شود. اگر حفظ ظاهر می کرد بهتر بود، اما نمی شود از او چنین انتظاری داشت. ولی پدرمان، واقعا هیچ وقت تا این حد او را متاثر ندیده بودم. کیتی هم تفلکی مدام ناراحت است از اینکه چرا علاقه آن دو به یکدیگر را از ما پنهان کرده بود. ولی خب، مسئله رازداری در میان بود و نباید تعجب کرد. لیزی عزیزم، واقعا خوش به حالت که شاهد این صحنه های آزاردهنده نبوده ای. ولی حالا که شوک اولیه سپری شده، آیا می توانم به برگشتن تو دلم را خوش کنم؟ البته اینقدر خودخواه نیستم که اگر برای از سخت باشد اصرار کنم. بدرود. از قلمم را چرخاندم تا حرفم را تکرار کنم. اوضاع احوال طوریست که مجبورم از شما خواهش کنم هرچه زودتر به اینجا بیایید. آنقدر دایی و زندهیم را می شناسم که می توانم این خواهش را به زبان بیاورم. هرچند که از دایی خواهش دیگر هم دارم. پدرم دارد همین حالا با کنر پسته به لندن می رود تا شاید لیدیا را پیدا کند. من نمی دانم می خواهد چه کار کند، ولی می دانم که با این همه استراب و نگرانی نمی تواند هیچ کاری را درست حسابی پیش ببرد. به خصوص که کنر پسته هم مجبور از فردا شب خودش را به برایتن برساند. در چنین وضع بخیمی صلاح و مشورت دایی من و کمک و یاریش یک دنیا ارزش دارد. حتما درک می کند که من چه حالی دارم. واقعا روی لطف او حساب می کنم. الیزابت وقتی نامه را تمام کرد از صندلی‌اش پرید و با صدای بلند گفت اوه، کجاست داییم؟ کجا؟ و خواست بدون تلف کردن وقت گرانبها به دنبالش برود. اما وقتی به کنار در رسید، خدمتکاری در را باز کرد و آقای دارسی وارد شد. از چهره رنگ پریر و رفتار مضطربانه الیزابت یکی خورد. قبل از آنکه به خود بیاید و حرفی بزند، الیزابت که فکر و ذکرش فقط وضعیت لیدیا بود تون تون گفت
خدای من چه شده؟
بعد به خود آمد و ادامه داد
من حتی یک دقیقه هم شما رو معطل نخواهم کرد، ولی بگذارید من یا خدمتکارم برویم دنبال آقا و خانم گاردینه. شما حالتان زیاد خوب نیست، خودتان نمیتوانید بروید.
الیزابت مردد بود، اما زانوهایش می لرزید. می فهمید که اگر خودش به دنبال دایی و زندگیش برود شاید به نتیجه نرسد. به خاطر همین خدمتکار را صدا کرد و در حالی که نفس نفس می زد و حرفایش تا حدودی نامفهوم بود به او گفت که فوراً برود آقا و خانم را به خانه بیاورد. وقتی خدمتکار رفت، الیزابت نشست چون نمیتوانست خودش را سر پا نگه دارد. چنان ناخوش به نظر میرسید که دارسی نمیتوانست تنهایش بگذارد. به خاطر همین با مهربانی دلسوزی گفت:
اجازه بدهید دختر خدمتکار را صدا بزنم. چیزی میخورید که حالتان را بهتر کند؟ مثلا یک گیلاس شراب بیاورم؟ حالتان بد است؟
الیزابت سعی کرد به خودش مسلط شود و گفت: نه متشکرم، چیزیم نیست. خوبم، فقط از خبرهای بدی که همین حالا از نانگبون رسیده ناراحت شده هم. با گفتن این عشق از چشمش روان شد و تا چند دقیقه نتوانست کلمه‌ای به زبان بیاورد. دارسی مستأصل و بلا تکلیف فقط میتوانست کلمات نامفهومی برای همدردی به زبان بیاورد. در سکوت با دلسوزی به الیزابت نگاه میکرد. سرانجام الیزابت بار دیگر به حرف آمد. همین حالا نامه ای از جین برایم آمده که خبرهای بدی در آن نوشته شده. موضوعی نیست که بشود از کسی مخفی کرد. خواهر کوچکم همه کس و کارش را رها کرده و با یک نفر فرار کرده. خودش را سپرده به دست آقای ویک هام. با هم از برایتن رفتند. خودتان با شناختی که دارید می توانید بقیه ماجرا را حدس بزنید. لیدیا نه پول و پله ای دارد نه کس و کاری. نه چیزی که ویک هام را به طمع بیاندازد. برای همیشه از دست رفته است. دارسی از تعجب خشکش زد. الیزابت با التهاب بیشتری اضافه کرد:
من می توانستم جلوی این کار را بگیرم. من می دانستم ویک هام چجور آدمی است. اگر ذره ای از چیزهایی که می دانستم گفته بودم، اگر به خانواده هم گفته بودم، اگر اون را شناخته بودند، چنین اتفاقی نمی افتاد. حالا دیگر دیر شده، خیلی دیر شده.
دارسی گفت:
واقعا متاسفم، خیلی متاسفم. یکی خوردم. واقعا صحت دارد؟ مطمئن نیست؟
اوه بله، یک شمه شب از برایتن رفتن تا لندن هم ردشونو گرفتن، اما بعدش نه، مطمئنن به اسکاتلند نرفتند.
برای برگرداندن خواهرتان چه کردن؟ چه اقداماتی کردند؟
پدرم رفته لندن. جین هم نامه نوشته و از داییم کمک خواسته. کاش تا نیم ساعت دیگه راه بیفتیم. اما کاری نمی شود کرد. می دانم کاری نمی شود کرد. با چنین مردی چه کار می شود کرد؟ اصلا چطور می شود پیدایشان کرد؟ من هیچ امیدی ندارم. هر جور که نگاه کنید قضیه وحشتناک است.
دارسی در سکوت به علامت موافقت سر تکان داد. وقتی خود من به شخصیتش پی بردم، اوه کاش که کاری میکردم، کاش نمیترسیدم و کاری میکردم، ولی چه میدانستم، میترسیدم، زیاده روی کنم، چه اشتباهی کردم، چه اشتباه غیر قابل جبرانی.
دارسی جواب نداد. انگار نمیشنید الیزابت چه میگوید. غرق در فکر در اتاق راه میرفت. ابروهایش گره خورده بود و قیافش در هم رفته بود. الیزابت زود متوجه این تغییر حالت شد. قوای الیزابت داشت تحلیل می رفت. در مقابل این نوع عیان شدن ضعف خانگی، این نوع سرشکستگی، طبعاً هر چیزی تحلیل می رفت. الیزابت نه از حالت آقای دارسی تعجب می کرد، نه محکوم می کرد. ما اعتقاد به این که حق با آقای دارسی بوده نیست، نه دلش را آرام می کرد، نه پریشانی و استیصالش را کاهش می داد. برعکس، دقیقا باعث می شد که الیزابت بفهمد خودش چه آرزوهایی دارد. هیچ وقت الیزابت اینقدر صادقانه احساس نکرده بود دارسی را دوست دارد. آهمدن این لحظهی که دوست داشتن بیهوده بود. اما الیزابت نگذاشت این فکر بر وجودش غلبه کند. لیدیا، حقارت، بدبختی، اینها ذهنش را پر می کرد. الیزابت خیلی زود هر گونه فکر دیگری را پس زد. صورتش را با دستمالی پوشان و غرق در تأثر شد. بعد از چند دقیقه صدای آقای دارسی که لحن دلسوزانه ای داشت اما در این حال آرام بود او را به خود آورد و گفت:
شاید دلتان میخواست من اینجا نباشم. من هم عذر و بهانه ای برای ماندن ندارم جز اظهار همدردی بیفایده. کاش میشد کاری بکنم یا چیزی بگویم که این مصیبت را کاهش دهد، ولی من با امید دادنهای بیهوده مزاحمتان نمی شوم. شاید حمله بر این بشود که گویا تشکر و امتنان شما را می خواهم.
ظاهراً این اتفاق ناگوار اجازه نمی‌دهد که خواهرم امروز در پمبلی مفتخر به دیدار شما بشود.
اوه بله، لطف کنید از دوشیز دارسی معذرت ما را بخواهید. بگویید که به خاطر یک کار عاجل باید بلافاصله به خانه برویم.
تا جایی که امکان دارد این قضیه مصیبت‌بار را مخفی نگه دارید. البته می‌دانم که مدت درازی مخفی نخواهد ماند.
آقای دارسی اطمینان داد که رازدار خواهد بود. باز به خاطر ناراحتی الیزابت اظهار تأسف کرد و گفت امیدوار است نتیجه کار بهتر از چیزی باشد که اجالتاً تصور می‌شود. بعد از الیزابت خواست که سلام و ارادت او را به اطلاع کسان خود برساند. سپس با نگاهی جدی خداحافظی کرد و رفت. وقتی دارسی رفت، الیزابت فکر کرد که بعید است این صمیمیت و احترامی که در دربیشر در دیدارهایشان وجود داشته، در دیدارهای بعدی نیز تجدید شود. کل آشناییش را سریع به یاد آورد که پر از تناقض و تغییر بود. به خاطر احساسهای بدی که داشت اما سبب ادامه آشناییشان شده بود، افسوس می‌خورد. همین احساسها قاعدتاً می‌بایست به آشناییشان خاتمه بدهد. اما نه تنها خاتمه نداده بود، بلکه تقویت هم کرده بود. اگر امتنان و احترام را اساس عاطفه بدانیم، تغییر احساسات الیزابت را نه بعید خواهیم دانست، نه اشتباه. اما اگر طور دیگری نگاه کنیم، اگر علاقه ناشی از امتنان و احترام را نامعقول یا غیر طبیعی بدانیم و با عشقی مقایسه کنیم که میگویند با نخستین نگاه و حتی قبل از رد و بدل شدن کلمه پدید میآید، در این صورت نمیتوان به الیزابت حق داد و چیزی در دفاع از او گفت جز این که الیزابت در مورد ویکهام به نوعی این روش دوم را آزموده بود و شاید اصلاً به سبب نتیجه وخیم همین روش بوده که الیزابت شیوه های غیر مهیج‌تر را در عشق آزموده است. به هر حال هر چه بود، الیزابت از رفتن دارسی ناراحت شد. به قضیه شرم‌آور لیدیا هم که می اندیشید، ناراحتیش تشدید می شد. از موقعی که نامه دوم جین را خوانده بود، هیچ امیدی نداشت که ویکهام با لیدیا ازدواج خواهد کرد. به نظر الیزابت هیچ کس جز جین به چنین آرزوی دلش را خوش نمی کرد. در این مورد کمتنی احساسی که داشت احساس تعجب بود. زمانی که مطالب نامه اول در ذهنش بود سراپا شگفت زده بود. شگفت زده از اینکه ویکهام می خواهد با دختری ازدواج کند که نمی شد به خاطر پول با او ازدواج کرد. در این حال نمی فهمید لیدیا چگونه توانست دل ویکهام را به دست آورد. اما حالا دیگر همه چیز طبیعی جلوه می کرد. لابد برای این نوع دلبستگی جذابیت های کافی را داشت. الیزابت فکر نمی کرد لیدیا به عمد درگیر فرار عاشقانه‌ای شده است. بیان که قصد ازدواج داشته باشد. اما الیزابت این مسئله را نیز راحت می فهمید که نه پاک دامنی لیدیا مانع قربانی شدنش می شود، نه عقل و شعورش. الیزابت هیچ تصور نمی کرد که لیدیا به ویکهام کشش دارد. اما می دانست که لیدیا فقط منتظر است کسی به او دل و جرأت بدهد تا خودش را به کسی نزدیک کند. گاهی این افسر و گاهی آن افسر مورد توجهش قرار می گرفت. بستگی داشت به اینکه چقدر به او توجه کرده باشند. علاقهش مدام در افت و خیز بود، اما بدون هدف نبود. غفلت و بی‌توجهی در مورد چنین دختری، اوه، الیزابت با تمام وجود این را احساس می‌کرد و دلش به درد می‌آورد. بی‌تاب بود که زودتر به خانه برود، بشنود، ببیند، باشد، در کارهایی که تماماً به دوش جین بود، شریکش بشود. آن هم در خانواده‌ای که اینطور از هم پاشیده بود. پدر نبود. مادر نمیتوانست خودش را کنترل کند و نیازمند مراقبت بود. با اینکه تقریبا مطمئن بود برای لیدیا کاری نمیشود کرد، پادرمیانی دایی به نظر مهم میرسید. موقعی که آقای گاردینر وارد اتاق شد، بیقراری الیزابت دیگر نهایت نداشت. آقا و خانم گاردینر با نگرانی و عجله برگشته بودند و از حرفهای خدمتکار استنباط کرده بودند که خواهرزادهشان کاملا ناخوش است. از این رو تا الیزابت را دیدن خیالشان راحت شد. اما الیزابت فوراً گفت که چرا به دنبالشان فرستاده.
بعد هر دو نامه را با صدای بلند خواند و در حالی که از فرط هیجان می‌لرزید در قسمت آخر نامه دوم مکث کرد. البته لیدیا هیچ وقت از این دوردانه آقا و خانم گاردینر نبود، اما هر دو عمیقا متاثر شدند. قضیه فقط به لیدیا مربوط نمی‌شد، همه درگیر قضیه بودند. بعد از اظهار تعجب و ناراحتی و ترس، آقای گاردینر بلافاصله گفت که هر کاری که دستش بر بیاید می‌کند. الیزابت که جز این هم انتظار نداشت، در حالی که به نشانه قدرشناسی اشک در چشمایش حلقه زده بود، از آقای گاردینر تشکر کرد. در حالی که هر سه نفر یک فکر در سر داشتند، به کارهای مربوط به سفر سر و سامان دادند. می‌بایست هر چه سریع‌تر روانه شوند. خانم گاردینر گفت: پمبرلی رو چه کنیم؟ جان گفته که وقتی تو به دنیال ما فرستادی، آقای دارسی اینجا بوده، درست است؟ بله، من به ایشان گفتم که نمیتوانیم به وعده عمل کنیم. این مسئله حل شده. خانم گاردینر موقعی که به اتاق خود میدوید تازه شود، با خود تکرار کرد: این مسئله حل شده؟ یعنی اینقدر صمیمیان که الیزابت حقیقت را گفته؟ اوه، کاش میدانستم. اما این آرزوی محالی بود و حداکثر به کار این می آمد که در آن ساعت پرتشویش و پرشتاب سرش را گرم کند. الیزابت اگر به حال خود رها می شد، دست به کاری نمی زد. چون آدمی که این همه پریشان و ناراحت بود، کاری هم از دستش بر نمی آمد. اما او هم می بایست مانند زنداییش کارهای انجام بدهد. یکی از کارها نوشتن یادداشت‌هایی برای همه دوست آشناهای نمتن بود، با بهانه تراشی هایی برای عزیمت ناگهانی. یک ساعت بعد همه کارها انجام شده بود. آقای گاردینر هم در این مدت با مهمانخانه تسویه حساب کرده بود و حالا دیگر کاری نمانده بود جز رفتن. الیزابت بعد از همه آن مصیبت ها زودتر از آن که تصور می کرد خود را درون کالسکه‌ای دید که به لانگبورن می رفت.